الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی واجب موسع و واجب مزیق. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان نحوه تعلق حکم نسبت به وجوب تخییری و وجوب کفایی بحث را درباره وجوب یا واجب موسع و واجب مزیق ادامه می دهد که نحوه تعلق تکلیف به واجب موسع به چه گونه و به چه صورت است. در امکان و وقوعش شکی نیست، اما بحث این است که امر از سوی شرع به چه صورت تعلق می‌گیرد. در این رابطه باید توجه کرد که واجب همیشه زمان دارد، عمل بدون زمان نیست. به عبارت دیگر عالم امکان عالم زمان نیست، عالم تجردات و کامل از قید زمان خارج است. هرچه ناقص است و نقص دارد در قید زمان هست. زمان هم عبارت است از تطبیق حرکتها، حرکتهای مقداری. یک حرکت با حرکت دیگر که تطبیق شد ازش چیزی انتزاع می شود به نام زمان، که در حقیقت یک ظرف تکامل است، یک سفره برای رشد و نمو هست. پس از این توضیح که هیچ چیزی خالی از زمان نیست، در بحث وجوب و واجبات گفته می شود اگر زمان در باره واجبی دخل داشت، از سوی شرع زمان مدخلیتی داشت، در این صورت واجب می شود موقت، موقت به وقت. اگر زمان از سوی شرع مدخلیت در عمل نداشته باشد، مثل ادای دین، مثل کمک به مستمندان، اینجا واجب می شود غیر موقت، و این غیر موقت از خود تقسیم دیگری دارد به نام فوری و غیر فوری. و اما واجبی که دارای وقت باشد و بهش گفتیم واجب موقت، این واجب دارای وقت به دو قسم تقسیم می شود، یا وقت با واجب درست اندازه گیری شده است که وقت فقط به اندازه اون عمل است، از عمل چیزی اضافه نمیارد. در این صورت می شود واجب مزیق، مثل صوم. و اگر صوم و وقوفات مثلا، و اما اگر وقت که دخل به مطلوب داشته باشد از سوی شر وسعت داشته باشد، وقت اضافه بیارد، وقت اضافی باشد نسبت به انجام اون عمل، در این صورت اون واجب می شود واجب موسع. پس از که معنای موسع فهمیدیم، محقق خراسانی می فرماید که منظور از واجب موسع اون واجبی است که در وقتی که از سوی شر براش داده شده است افراد دارد، افراد طولی و افراد عرضی، که در متن کفایت الاصول افراد دفعی و افراد تدریجی میگد که حقیقتش افراد طولی و عرضی است. افراد عرضی مثلا صلات در همون 5 دقیقه، 10 دقیقه اول، صلات در مسجد، صلات در حرم، صلات در خانه، صلات فرادا، صلات جماعت، اینا افراد عرضی هستند. و همینطور افراد طولی دارد، مثل صلات در 10 دقیقه اول، 10 دقیقه دوم، سوم، الى آخر، افراد دارد. برابر این موسع که افراد داشت چه می شود؟ می شود کلی دارای افراد. قانون و معیار کلی طبیعی چیست؟ معیار کلی طبیعی این است که یک عنوان جامع ماهوی متأصل حقیقی وجود داشته باشد و تحققش در خارج به وسیله افراد آن باشد. این کلی طبیعی است. معیار کلی طبیعی را که حاضر کنیم میبینیم که واجب موسع کلی طبیعی است. یک عنوان جامع است، صلات ظهر به عنوان نماز، وجوب نماز، یک کلی دارای افراد. از هر 10 دقیقه بگیرید که چند تا بشود تا آخر وقت، و همینطور افراد عرضیه دارای افراد است و به وسیله هر فردی از افراد خودش صدق میکند. پس از که صدق کرد غرض حاصل، امتثال محقق می شود. بنابراین و در واجب موسع متعلق امر کلی طبیعی است، بر همان سبک و سیاقی که قبلا در 2 مورد قبلی گفتیم. غرض واحد است، مصادیق متعدد، به توسط هر یک از مصداق این واجب محقق می شود.
در کلیه طبیعی فرمودی که باید قرآن معاملوی متأصل باشه، حالا که اینجا اعتباری میشه.
بله بله، درست درسته. یعنی سؤال شما دریافت شد. در کلیه طبیعی کلی را یک توضیحی درباره متأثر انتزاعی براتون بگم تا خیالتون راحت بشه. کلی حقیقی این است که قبل از افراد عنوان کلی برای خودش به عنوان یک مفهوم کلی قابل تصور در ذهن وجود دارد. حرکت از کلی شروع میشد به طرف افراد و در کلی انتزاعی حرکت از افراد شروع میشود برای طرف سمت کلی. از افراد یک عنوان انتزاع میشود، برمیاد محقق یک عنوان رو از دل اون افراد میکشد بیرون. این و نکته اصلی در کلی متأصل و کلی انتزاعی است. پس از که جناب محقق آقای شیخ علی زندی فرمودن، این توضیح هم و سوال کردن، این توضیح هم برای شما داده شد، الان میگیم در واجب موسع عنوان نماز، وجوب نماز، وجوب نماز، وجوب نماز یک عنوان کلی ذو افراد در ذهن ما هست. ما این وجوب را به عنوان یک مفهوم کلی طبیعی دارای افراد در ذهن ما داریم، از این کلی حرکت صورت میگیرد به سوی افراد آن. این مطلب که گفته شد، می‌فرمایند که امکان و وقوع این کلی بدون شک و ریب در خواهد، امکان آن از لحاظ مفهومی و وقوع آن از لحاظ مصداقی شک و ریبی نمی‌پذیرد. مطلب دارای واقعیت است، نماز. این مطلب را که گفتیم، بحث تا اینجا بحثی تقریبا بین صاحب نظران دیده نمی شود، اما در ادامه این بحث یک عنوانی را صاحب نظران مطرح می کنند و بحث می کنند و آن تبعیت قضا از ادا. این عنوان در ادامه بحث واجب موقت مطرح می شود. اگر واجب موقت شد دارای وقت، بعد وقت سپری شد، آیا این واجب با رفتن وقت از بین می رود یا باقی است؟ اگر باقی است، به وسیله امر اول باقی است یا به فرض جدید؟ بحثی است. در این رابطه به طور عمده سه قول وجود دارد. قول اول، وجوب قضا تابع ادا، همون امر اول از قید عبور میکند، از قید وقت، از قید وقت، شامل اون مطلوب داخل وقت و خارج وقت میشود. مرزبندی در وجوب از حیث وقت و عدم وقت در مطلوبیت عمل انحصار ایجاد نمی کند. این قول اول و خلاصه دلیلش همان که گفتم. قول دوم، اصلا ادا در داخل وقت محدود است، عمل محدد است در داخل وقت، وقت برای این آمده که واجب و حدودش رو تعیین بکنن. ماورای این حدود دیگه اصلا طلبی نیست، متعلق طلب تمام شد، امری نیست. بعد از انتهای وقت وجود ندارد، نه امری هست و نه مطلوبی، انقضا همان و انتفاع همان، دیگه وجود باقی نخواهد بود. قول دوم. قول سوم معلوم شد دیگه. قول سوم این است که امر تابع وجوب، تابع وجوب قضا، تابع ادا هست با یک تفصیل. تفصیل این است که اگر قرینه متصله بود، کدوم قرینه؟ قرینه و تقیید، یا شما قرینه نگید ذهنتون خراب نشد. اگر دلیل بر توقیت که وقت معین کرد، توقیت هم در عبارت تقیید میگه، شما راحت کنید خودتون توقیت میگید. اگر دلیل بر توقیت متصل بود، نتیجهش می شود نه، اگر عدم تابعیت، اگر دلیل توقیت متصل بود، نتیجهش می شود عدم تابعیت، چون خود دلیل که متصل با بیان اصل تکلیف هست منظمن یک دلیله. بله، می شود وحدت مطلوب. پس از انتهای وقت زمینه برای انجام عمل وجود ندارد، می شود عدم وجود. و اما اگر دلیل توقیت منفصل بود، در این صورت که بحث های عام و خاص و کامل انشاءالله بلد هستید، ظهور برای اصل دلیل منعقد شده، اصل دلیل آمده، اصل حکم را به عنوان یک تکلیف اعلام کرد، مطلق اعلام کرد. دلیل منفصل که آمد مفادش میشد مکمل وحدت مطلوب به بار نمی آورد. مکمل نتیجهش این میشد که مطلوب متعدده، مطلوب کاملتر در داخل وقت و در خارج وقت هم مطلوب باقی است. این تفصیل بحث. پس از که این تفصیل داده شد، محقق خراسانی می‌فرماید که یک تفصیل دیگری هم داریم. تفصیل دیگر اینه، در متن کفایت الاصول عبارت کاملا کلگرافیه، از عبارت چیزی نمیشه فهمید، دیگه باید افرادی باشد که بتواند منظور محقق خراسانی را از اینجا بیرون بیارد. تفصیلی که ایشان می‌فرماید این است که اگر دلیل توقیت اطلاق داشته باشد، دلیل توقیت اطلاق داشته باشد، در این صورت با انقضاء وقت وجوب کاملا منقضی می شود و زمینه برای قضا، برای تبعیت قضا از ادا وجود نخواهد داشت، چون دلیل توقیت اطلاق دارد. الا ای حالن، این تقیید هست بدون
یعنی این توقید یعنی مأمور به نیست، هم از این که حالت اختیاری باشد داخل وقت، اضطراری باشد خارج وقت. در هر صورت دلیل توقید هر دو صورت رو فرا میگیرد، نتیجه این میشود که مأمور به همان عمل مقید به وقت است، خارج از حدود وقت مأمور به وجود ندارد.
این کمی گفت ذهن بله درست این سوال حق شما بود، سوال توضیحی یه ذره پیچش تند بود، درست شما این کارم بکنید خدا خیرتان بده، هم سوال اشکالی بکنید هم سوال توضیحی. اینجا من خودم آخر سر ممکن بود تست خود شما جوان ها تست بکنم که عزیزان متوجه شدن یا نه که شما در وسط سوال کردید. ببینید این مسئله یک تفصیلی است که محقق خراسانی می‌فرماید. این تفصیل به این صورت است که اگر دلیل توقید یعنی تقیید عمل به وقت که ما گفتیم دلیل توقید، اگر دلیل توقید اطلاق داشت، اطلاق چه بود؟ یعنی همین وقت را جزء و دخیل به مأمور به بدوند، اعلام کند، اهم از اینی که اونو مأمور به داخل وقت باشد یا خارج وقت. اینجا چه میشد؟ اینجا در حقیقت این نتیجه اعلام میشود که مأمور به ما فقط مأمور به است که در داخل وقت و دارای اون وقت باشد. نتیجه چه میشد؟ عدم وجوب برای قضا یا عدم تبعیت قضا از ادا. خوب منو شد؟ واضحه واضحه. و اما
چون که میگه اگر من وقت اصل میگیرم انجام مأمور به داخل وقت یا خارج وقت هیچ چیزی به صورت متعدی و واحد نیست، بعد میگه که اطلاقی اقتضا نمی کنه که ما در خارج وقت هم حق داشته باشیم که انجام بدیم. حالا من دلیلش بعدی اصالت رو احتیاط و این هم میگیرم.
نه شما ذهنتون رو به اصالت و اشتغال نبرید، شما ذهن شریفتون رو بیارید اطلاق دلیل توقیت را خوب توجه کنید. یک دلیل داریم که گفته است سله، یه دلیل داریم گفته است سله فی وقت خاصه، این دلیل توقیته که بهش میگیم در اصطلاح دلیل تقیید. مأمور به را قید میکنیم به چه؟ به وقت، آزاد نیست. خب حالا اگر دلیل توقیت ما اطلاق داشت، اطلاقش چی میشد؟ میگیم این قید وقت دخل به مأمور به دارد مطلقا، حالت اختیار حالت اضطرار دخل به مأمور به دارد، میشه وحدت مطلوب. یعنی مطلوب یکیست، یه مطلوب بدون وقت یه مطلوب با وقت متعدد نداریم، یک مطلوب مأمور به دارای وقت. مقتضای این اطلاق که این شد یعنی مأمور به دارای وقت، و پس برابر این مأمور به بدون وقت نداریم. نتیجه چی می شود؟ که اگر دلیل توقیت اطلاق داشت قضا هم ندارد،
قضا وجوب ندارد، وجوب قضا تابع وجوب ادا نیست. این تفصیلی است که محقق خراسانی فرموده بود، یک کمی پیچش تند بود، با دو بار توضیح و تکرار متوجه شدیم. اما اگر اطلاق نداشته باشد چطوری؟ اصل دلیل اطلاق دارد، سله توقید اطلاق ندارد، اجمال دارد که آیا این وقتی که دخالت دارد در حال اختیاره یا در حال اضطرارم که آدم خوابش برد یا وقت نداشت وقت گذاشتم. این توقید هست. اگر توقید یا تقیید اجمال داشت و اطلاق نداشت، در این صورت وجوب برای قضا محقق خواهد بود. چرا؟ چون وقت جزء الموضوع جزء المطلوب برای مأمور به نیست. از این عدم اطلاق می توانیم تعدد مطلوب استفاده کنیم. یک مطلوب خود صلات است مطلقا فی الوقت و فی خارج الوقت، یک مطلوب صلات فی الوقت هست. بنابراین در صورتی که تعدد مطلوب بود، حالا که نماز قضا شد وقت فوت شد چه می شود؟ یک مطلوب از بین می رود. کدوم مطلوب؟ مطلوب کامل که صلات فی الوقت باشد. اما مطلوب دیگر که اصل عمل باشد بدون قید باقی است. معیار می فرماین معیار در تبعیت این است که ثابت بشود تعدد مطلوب، و معیار در عدم تبعیت این است که ثابت بشود وحدت مطلوب. و از از اطلاق و عدم اطلاق در مجموع معیارم همونه. حالا استفاده از هر کجا بشود اون مسیر یا پنجره استفاده رو کشف کردید. فرض کنید از قرائن دیگر، اما معیار اینه که اگر تعدد مطلوب بود قضا تابع اداست، وجوب برای قضا باقی است. اگر وحدت مطلوب بود به رفتن وقت خود وجوب از بین رفت، دیگه وجوبی نیست. وحدت مطلوب یک مطلب بود در داخل وقت انتها و انقضا. و می فرمایند که تحقیقم این است که از خود دلیل، دلیل وجوب و توقید اگر نگیم که دلالت دارد، گویا این فرمایش این تتمه از سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه است، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 133 می‌فرماید اگر نگیم که دلیل توقیت دلالت دارد بر عدم وجوب قضا، علی الاقل دلیلی بر وجوب قضا، اگر نگیم که دلالت دارد بر عدم وجوب قضا، علی الاقل دلالتی ندارد. دلالت بر عدم اگر ندارد دلالتی به طور مطلق ندارد. معلوم شد؟ ما چرا میگیم دلالت دارد بر عدم قضا؟ چرا میگیم دلالت دارد بر عدم قضا؟ چون قضیه توقیت یا به صورت قضیه شرطی است یا به صورت قضیه وصفی است. ان دخل الوقت فصلی قضیه شرطی هم صلی فی وقت خاص قضیه وصفیه می شود. هر دو مفهوم دارد، شرط هم مفهوم دارد، وصف هم مفهوم دارد. معیار مفهوم وصف بر مبنای تحقیق چه بود؟ معیار تحقق مفهوم برای وصف، گفتیم مفهوم شرط را وصف میکنن، ولی مشهور بلکه قریب به اتفاق صاحب نظران بر اینن که شرط مفهوم دارد. اما مفهوم وصف خودش یه شرطی دارد که اگر اون شرط محقق شد وصف مفهوم دارد. اونجا که چه بود؟
فایده دیگر نداشته باشه، فایده ای نداشته
باشه. احسنتون اشاره کردیم، جزاکم الله خیرا، قبول میکنیم. دقت کنید اینو به ذهنتون بسپارید. مفهوم وصف جایی محقق میشود که اگر برای وصف فائده دیگری بود، ممکنه بگیم مفهوم ندارد برای فائده دیگه آمده، برای توضیح آمده. اما اگه فائده نداشت و وصف و بر فائده دیگه که نداشت چه میشود؟ که اگر مفهوم براش در نظر نگیریم ذکر وصف لغو میشود. یادتون آمد در این صورت وصف مفهوم دارد. این نکته دقیقی بود که به ذهنتون بسپارید. بنابراین دلیل توقیت یا در شکل قضیه شرطی است یا در شکل قضیه وصفی است. در هر دو صورت اگر مفهوم داشت دلالت میکند بر عدم وجوب قضا، یعنی عدم وجوب صلات خارج وقت، چون مفهومی میشد دیگه فقط در داخل وقت واجبه، در خارج وقت دیگه واجب نیست، دلالت میکنه بر عدم وجود. و یا اقلن اگر دلالت بر عدم وجوب نکند هیچ گونه دلالتی ندارد. این حد اقلش، یا دلالت میکنه بر عدم وجوب یا علی الاقل هیچ دلالتی بر قضا نسبت به قضا ندارد. معلوم شد؟ بنابراین ما تابع دلیل هستیم. اگر از لسان ادله چیزی تونستیم ثابت کنیم، اطلاقی به دست بیاریم یا دلیل از خارج داشته باشیم مبنی بر تعدد مطلوب، آنگاه که میگیم که قضا تابع اداست. اگر دلیلی نداشتیم از خود اصل دلیل مأمور به وجوب قضا به هیچ وجه استفاده نمی شود و استصحاب وجوب هم ارکانش تمام نیست، برای اینکه قضیتین مختلفتین، قضیه متیقن داخل وقت بود، قضیه مشکوک خارج وقت است. وحدت قضیتین که شرط اصلی استصحاب هست وجود ندارد. برای استصحاب هم زمینه نیست. بر اساس این تحلیل این نتیجه به دست میاد که وجوب قضا علی التحقیق و ما علیه المحققون وجوب قضا به فرض جدید است، به امر جدید هست، نه به امر قبلی و امر اصل تکلیف. واجبه موسع و مزیق الحمدلله کامل شد. بسیار مختصر این عنوانی را میخواییم برای شما بیان بکنیم. بفرمایید عنوان کنید: اقسام وجوب. محقق خراسانی همان شش قسم معروف را آورده است به مناسبتی. و گاهی هم در بحث امر از فوری و غیر فوری هم بحث میکند که میشود 8 قسم مثلا. اما وجوب اقسامی دارد پراکنده در ضمن بحث ها که متاسفانه دستبندی موضوعات در بحث های حوزوی بسیار کم هست. بنابراین جهت آگاهی اجمالی حضرات اقسام وجوب را جمع آوری کرده ایم که تمام اقسام وجوب به طور خلاصه جهت اطلاع اجمالی از این قرار است. یا تقسیم اول، تقسیم اول عبارت است از تقسیم وجوب به اعتبار نوع آن. یک، وجوب عینی و وجوب کفایی، که این تقسیم به اعتبار نوع است، شرحش هم دادیم، تکرار نکنیم. دو، وجوب تعیینی و تأخیری، که بازم شرح دادیم. سه، وجوب نفسی و وجوب غیری، که اولی عبارت است از حکمی که به خود عمل تعلق بگیرد، مثل وجوب به نماز و روزه. دومی عبارت است از حکمی که به مقدمه اون امر تعلق بگیرد، مثل وجوب طهارت. تقسیم دوم، تقسیم وجوب به اعتبار خصوصیات متعلق. این تقسیم دارای این اقسام هست: یک، تعبدی و توسلی، که اولی نیاز به قصد قربت یا متضمن قصد قربت است، دومی فقط اصل عمل مطلوب است و قصد قربت جزء عمل نیست، مثل ازاله نجاست. دو، وجوب اصلی و وجوب تبعی، که وجوب اصلی عبارت است از حکمی که از کلام مولا به نحو مستقیم استفاده شود، مانند حج. و دومی عبارت است از حکمی که غیر مستقیم با دلالت التزامی از کلام مولا استفاده بشود، مثل رفتن در بین مردم برای تعلیم احکام دین، که می شود وجوب تبعی. سه، وجوب استقلالی و وجوب ضمنی، اولی عبارت است از وجوبی که به نحو مستقل به چیزی تعلق می گیرد، مثل وجوب سجده واجب. دومی عبارت است از وجوبی که در ضمن یک واجب تعلق می گیرد، مثل وجوب سجده نماز. این دو تا تقسیم تا حالا گفتیم که هر تقسیمش 3 قسم داشت. تقسیم سوم عبارت است از تقسیم وجوب به اعتبار شرائط. این هم از خودش 3 قسم دارد: یک، واجب مطلق و مشروط، که تعریفش رو خواندید، تکرار نکنم. دو، واجب فعلی و معلق، که این هم تعریفش رو خوانده. این که واجب معلق آن است که وجوب فعلی است و واجب استقبالی. سه، واجب ذاتی و عرضی، واجب ذاتی آن است که وجوب به یک حکم بدون واسطه در عروض محقق می شود، و واجب عرضی آن است که وجوب به یک شی به واسطه محقق می شود، مثل وجوب برای روزه عید قدیم به وسیله نذر. تا حالا سه تقسیم رو گفتی، این تقسیم چهارم می شود. تقسیم چهارم تقسیم وجوب به اعتبار وقت. یک وجوب موقت و غیر موقت که گفته شد، دو وجوب موسع و مزیق که بازم گفته شد، سه وجوب فوری و غیر فوری که گفته شد، تقسیم پنجم تقسیم وجوب به اعتبار دلیل. یک، این هم سه مورد دارد از خودش. یک، وجوب شرعی. گفت چرا ابراهیم وارد کردید؟ گفت به خاطر عصا. گرفتید تا حالا؟ اگر ناقص میشد فردا تکرار کنه بگذارم. تو حالا نوشتید؟ این پنجم هم بگم کامل بشه. تقسیم پنجم عبارت است از تقسیم وجوب به اعتبار دلیل. این هم سه قسم دارد. یک، وجوب شرعی و عقلی. هر وجوبی که از دلیل عقل ثابت بشود شرعی است. هر وجوبی که از سوی عقل قطعی عملی ثابت بشود وجوب عقلی است، مثل اطاعت مولا. دو، وجوب مولوی و ارشادی. وجوب مولوی آن است که به توسط امر مولاست مستقیما، وجوب ارشادی آن است که امر مولا ارشاد به حکم عقل. سه، وجوب حقیقی و وجوب طریقی. وجوب حقیقی آن است که خود عمل واجب است و وجوب مثل شهادت در موردی که واجب بشود، و وجوب طریقی آن است که خود، به عبارت دیگر وجوب حقیقی آن است که خود عمل مصلحت داشته باشد، ذات المصلحت باشد. به اعتبار مصلحت میگیم وجوب حقیقی. وجوب طریقی آن است که مصلحت در هدف طریق باشد، نه در خود طریق. مصلحت در این، در وجوب طریقی، به عبارت دیگه بگم، وجوب طریقی مثل وجوب احتیاط که در خود طریق یک مصلحت طریقی وجود دارد، نه مصلحت اصل عمل. مصلحتی که در وجوب طریقی هست خود مصلحت، مصلحت سلوکی است، مصلحت طریقی است برای رسیدن به هدف، برای انجام عمل. اما در خود طریق مصلحت عملی وجود ندارد، مصلحتش مصلحت طریقی است. این آخرین قسم شد از اقسام. پنج تقسیم، هر تقسیم دارای پنج تقسیم شد یا شش تا؟ پنج تقسیم، هر یکی سه تا، مجموعاً چند تا می شود؟ 15 تا. بعد 15 قسم از اقسام وجوب عنوان شد که انشاءالله شما دیگه در موقع، در وقت مطالعه به مشکل بر نخورید انشاءالله. برای سلامتی آرزو سلامت کردید.